امیدوارم همیشه شاد و بانشات باشید و لبتون خندون باشه و همیشه در زندگی آرامش و صلح و صفا در زندگیتون و در لحظه لحظه عمرتون موج بزنه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 19 رسیدیم همراه با ما برنامه زنده و مستقیم بدون خط خوردگی رو بشنوید.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. ابتکار عمل به دست یمن، غزه نمادی متفاوت در منطقه و جهان، دومین فرصت تاریخی برای اخراج امریکا از منطقه، اعتراف شبکه منحله منوتو به عدم همراهی ایرانیان با بانیان این شبکه، پادگانی به نام اسرائیل، و بالاخره قدرت موجسازی زنان برای افزایش مشارکت در انتخابات. مثل همیشه سوال پیامکی رو هم تقدیم حضورتون میکنیم تا در طول برنامه همراه بدون خط خوردگی باشید. در سوال امشب از شما پرسیدیم چرا امریکا و انگلیس به یمن حمله کردن؟ گزینه 1، حمایت مستقیم از نسل‌کشی اسرائیل. گزینه 2، گسترش جنگ به کل منطقه. و گزینه 3، هر دو مورد. شماره آشنای 30,035 در اختیار شماست برای اینکه با ارسال پیامکاتون با ما همراه باشید تا ساعت 20. برای شنیدن برنامه بدون خط خوردگی میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. نام بدون خط خوردگی رو در این نرم افزار جستجو کنید، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و در هر زمانی که فرصت دارید اون رو به راحتی بشنوید. در اولین موضوع برنامه امشب، ابتکار عمل به دست یمن رو بررسی میکنیم با جناب آقای رضا کلهور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب کلهور سلام و شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی. میفرمایید که علارغم حملاتی که امریکا و انگلیس به یمن داشتند، در حقیقت چه ظرفیتی در این سرزمین وجود داره که ابتکار عمل رو به دست میگیره؟
سه ظرفیت قابل تصور وجود داره که الان در صحنه عملیات داره تعیین کننده است. عامل اول این بوده که کاملا پیشبینی میشد و یمنی ها هم این رو پیشبینی میکردن و میدونستن که اسرائیل و انگلستان و امریکا حمله خواهد کرد و مقاصد هدف هم روشن بوده. در نتیجه تلاش بسیار زیادی رو از همون موقع شروع کردن و مقدار زیادی از این سلاح و مهمات رو به جاهای دیگه منتقل کردن و به زیر زمین منتقل کردن و تونستن در این زمینه آسیب پذیریشون رو بسیار کاهش بدن. این یکی از عوامل بود. عامل دوم این بود که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها فکر می‌کردن که با این ضرباتی که وارد کنن جوری میتونن فلج کنن یمن رو که یمن نتونه واکنش نشون بده، در صورتی که ما دیدیم به سرعت یمنی‌ها واکنش نشون دادن و توی این واکنش هم مورد اصابت قرار دادن چند تا از کشتی‌های آمریکایی‌ها رو و نشون دادن که تو این قضیه منفعل نیستن. نکته سوم که از همه مهم‌تر، مردم یمن هستن، مردمی که 8 سال بمباران رو تحمل کردن از طرف عربستان سعودی و الان کاملا با تجربه یک جنگ 7-8 ساله وارد این معرکه شدن و تو این درگیری کاملا مجهزن، هم از یک جهت مجهز به یک ایدئولوژی غنی و با پشتوانه بسیار معنوی قوی هستن و هم از جهت دیگه تجربه جنگ و بمباران رو خیلی زیاد دارن و از این جهت منفعل نمیشن. این سه عامل باعث شده که حمله آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها نتواند تعیین کننده باشد. باید ببینیم در چند روز آینده یمنی‌ها چه کارتای جدیدی رو می‌کنن و آمریکایی‌ها هم به خوبی می‌دونن که این ضرباتی که وارد کردن تعیین کننده نخواهد بود.
اتفاقا همین رو می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که از منظر شما این حملات چه پاسخ قاطعی رو در دریای سرخ میتونه در پی داشته باشه؟
100% پاسخهای خیلی جدی رو دریافت خواهند کرد. یمنی ها از قبل هم این پیشبینی رو داشتن و برای این وضعیت سناریوهای متفاوتی رو طراحی کرده. در 2-3 روز آینده ما ضربات رو از سوی یمنی ها به آمریکا و انگلیس خواهیم دید و از طرف دیگه در حوزه اقتصاد جهانی و اقتصاد سیاسی جهانی هم تأثیرات شگرفی خواهد گذاشت که تحملش برای شرکت‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و انگلیس سنگین خواهد بود. از این جهت اونها هم به حکومت‌های سیاسی خودشون فشار خواهند آورد که تا آنجا که ممکنه تنش رو پایین بیارن و اجازه ندن تصاعد پیدا بشه در جنگ و از این جهت فکر نمی‌کنم این ضرباتی که وارد کردن آمریکایی‌ها ازش نتیجه مطلوبی که مورد نظرشون بوده بتونن به دست بیارن.
این گزاره که در حقیقت حمله به یمن قدری بار رسانه‌ای و افکار عمومی رو از سرزمین‌های اشغالی کم بکنه و در حقیقت شکست‌های اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه رو کم رنگ‌تر بکنه، احیاناً گزاره درستی است؟
اتفاقاً گزاره نادرستی است. به این جهت که اگر اسرائیل می‌توانست موفقیت‌های جدی به دست بیاره، آمریکایی ها لازم نبود در این صحنه وارد بشن. این نشون دهنده اینه که ضربات که یمنی ها به کشتی هایی که حامل بار برای اسرائیل بودن آنچنان مؤثر بوده که آمریکا و انگلیس مجبور شدن خودشون به صحنه بیان. از این جهت نشون میده که اتفاقا رژیم اشغالگر قدرت چقدر در موضع انفعال قرار گرفته که دیگه حامیان جدیش به صحنه اومدن و دارن عملیات نظامی در صحنه انجام میدن به صورت مستقیم و اگر این دوچار تصاعد بشه ممکن است که رویدادهای دیگری در منطقه رخ بده و جنگ تصاعد پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه، چیزی که اصلا مطلوب آمریکا و انگلیس در مرحله کنونی نیست.
نکته بعد این که در جریان نبردهایی که بین یمن و کشورهای دیگه در چند سال گذشته وجود داشت. هرچه فشار بیشتر میشد در حقیقت ایستادگی و مقاومت یمنی ها هم بیشتر میشد و عجیبه که در حقیقت این گزاره رو امریکا و انگلیس مد نظر نداشتن در حملات اخیر به یمن.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم که تا اندازه هم در نظر داشتن ولی چاره ای نداشتن.
درست.
یعنی در واقع ناگزیر بودن از اینکه یه عملیاتی از خودشون نشون بدن، با اینکه کاملا متفصل این نکته بودن که یمنی ها در این چند سال اخیر آبدیده شدن و کاملا آمادگی دارن که انواع و اقسام حرکت های تقابلی رو از خودشون نشون بدن. از این جهت توی وضعیتی گیر کردن که اگر حمله نمی کردن از حیثیتشون باید مایه می داشتن و اگر حمله می کردن باید پیامدهاش رو بپذیرن، که دومی رو گزینه رو انتخاب کردن و الان باید ببینیم در چند روز آینده چه رویدادهایی رو خواهد داد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کلهر از همراهیتون با برنامه بدون خطخوردگی. انشاءالله در فرصتهای بعدی باز هم خدمتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
شب شما بخیر باشه و خدا
موفق باشه. خدا
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
ساعت 19:11 و سپاسگزاریم که همراه بدون خط‌خوردگی امشب هستید. سوال پیامکی رو بار دیگه براتون بخونم. از شما پرسیدیم که چرا امریکا و انگلیس به یمن حمله کردند. گزینه 1 حمایت مستقیم از نسل‌کشی اسرائیل، گزینه 2 گسترش جنگ به کل منطقه و گزینه 3 هر دو. سپاس از آقای جواد خانزاده از تهران شهرک دولت آباد که اولین پیامک برنامه امشب رو برامون ارسال کردن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. منتظر پیامک های شما به 301035 هستیم. در سوال پیامکی امشب انشالله شرکت بکنید. در دومین موضوع برنامه امشب یعنی غزه، نمادی متفاوت در منطقه و جهان، افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای مجتبی فردوسی پور کارشناس مسائل منطقه باشیم. آقای فردوسی پور سلام و شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. شب شما هم بخیر.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم. خب میدونید که در آستانه 29 دی روز غزه هستیم و در این سال خدمتون میپرسم که اساسا غزه تبدیل به چه نمادی در منطقه و جهان شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید ما تقریبا 100 روز از وضعیت بحرانی و جنگ بیامانی که سلاحاً در عرف بین المللی مفهوم اون جنگ نخواهد بود رو پشت سر گذاشتیم. شاید بشه گفت جنگ اصلی رژیم صهیونیستی با حوزه جنوب لبنان و حزب الله از یک طرف و از طرف دیگه با وضعیتی که ما در یمن شاهد اون هستیم، اتفاقی که در غزه داره میفته جنایت علیه بشریت و انسانیت که امروز با اقدام اقامه دعوا از طرف آفریقای جنوبی در ICJ دادگستری بین المللی در لاهه داره علیه وضعیت اسرائیل و جنایاتی که اسرائیل مرتکب میشه رو شاهدش هستیم که شکایتی رو به صدر رسوند. اتفاقی که تو غزه افتاده در واقع میشه گفت تأثیرات و پیامدهای شگرف امنیتی، فرهنگی، سیاسی و همینطور اقتصادی در عرصه بین الملل داشته. نظم جهانی رو متأثر شده و همونطور که بسیاری از علمای علم سیاست و روابط بین الملل گفتن، موازنه تهدید سنتی رو دگرگون کرده و ما شاهد یک جنگ نامتقارن هستیم بین یک گروه چریکی برآمده در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین مرکب از 45,000 نفر در مقابل ارتش چهارم دنیا با چیزی حدود بیش از 400 کلاهک هسته‌ای و اینکه حمایت ناتو، سنتکام و ایالات متحده آمریکا رو به دنبال خودش داره، اما بعد از 100 روز هیچ برگ برنده و پیروزی رو در این عملیات نتونسته به نام خودش ثبت بکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که وضعیت هژمونیک ایالات متحده رو به افول، وضعیت انسجام و داده حکمرانی بر اساس کانتون نظامی یا اردوگاه نظامی اسرائیل رو به فروپاشیه و اونچه که مسجل شده در واقع مقاومت ملت فلسطین، برآمدن فلسطین در افکار عمومی و حقانیت حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین برای آینده و مستقبل خودشون هست. این نکته اساسی است که ما در وضعیت غزه شاهد اون هستیم و افکار بین المللی در دفاع از مسئله فلسطین و حمایت از غزه برخواستن. امروز جهانیان و آزادی خواهان جهان در دفاع از وضعیت بحرانی و زندان بزرگی به نام غزه که شب و روز زیر بمباران‌های شدید غیر انسانی و غیر متعارف در مفهوم غالب جنگش مواجه هستند، به دفاع برخواستن و این وضعیت در واقع شکل جدیدی از فرایند نهادگرایی در نظام بین الملل رو یقینا رقم خواهد زد. اون چه که ما بر اساس فرایند نهادهای بین المللی وستفالیا بعد از جنگ‌های 35 سالی اتحادیه اروپا شاهدش هستیم، قادر و توان اون رو در واقع نداره که برای وضعیت صلح و امنیت بین المللی و دفاع از ملتی که از سرزمینش رونده میشه و سرزمینش اشغال میشه رو نداره، طبیعتاً جایگزین اون میتونه افکار بین المللی و دفاع حق طلبانه باشه که در پوشش‌های مثل اقدام آفریقای جنوبی شاهد اون هستیم رو بایستی امروز نظاره‌گر باشیم.
همینطوره جناب فردوسی پور، اساساً از این ظرفیت‌هایی که فرمودید و ظرفیت‌های دیگری که ایجاد شده چطور میشه در جهت پیروزی نهایی در غزه استفاده کرد؟
طبیعتاً اون چیزی که مسلمه اینه که الان رژیم صهیونیستی همراه با محوریت آمریکا و غرب برای اینکه بتونن خروج آبرومندانه‌ای رو از این باتلاق داشته باشن اقدامات ایزایی رو دارن بهش دست میازن. اقدامی که دیروز علیه یمن اتفاق افتاد بیانگر همین حقانیته که اونها برای نجات خودشون از این وضعیت و از این منجلاب دست به اقداماتی میزنن که از او به عنوان برگ پیروزی در افکار عمومی کشورهای خودشون و همینطور جهانیان استفاده و بربرداری بکنن، که اینها در حقیقت نوعی خطای استراتژیک از طرف اونهاست و اونها رو در وضعیت صعب العلاج منطقه‌ای فرو خواهد برد. اونها احساسشون اینه که در مقابل گروه‌های مقاومتی تاب و توان تحمل اقدامات نظامی رو دارن، لکن این وضعیت میتونه برای اونها دشوارساز باشه و ابهت و پرستیژ اونها رو در عرصه بین المللی دچار صدمه بکنه. اون چیزی که حقانیت ملت فلسطین در دفاع از فلسطین اینه که چند جبهگی رو که الان بهش دستیازیدن و همطور اتاق مشترک عملیات مشترک، اتاق عملیات مشترک مقاومت، نقطه حائز اهمیت و نقطه عطف و شگرفی است که در این وضعیت از مقاومت به دست اومده.
بله.
و این میتونه به صورت متحد و شکل اقدام بکنه و آنچه را که مقاومت در عملیات ترکیبی هفته اکتبر بهش دستیازید عبارت از اقدام در پوشش های هوش مصنوعی، سایبرنتیک و همینطور جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و جنگ در حوزه های اقتصادی و کار ترکیبی است که مقاومت امروز بهش تونسته دست پیدا بکنه و این توان دشمن رو به شدت تحلیل برده.
بسیاره. ممنونم از لطف شما جناب آقای فردوسی پور از توضیحاتتون، چون فرصت برنامه کوتاه و بخش‌های دیگه رو باید بهش بپردازیم. از محضرتون خداحافظی میکنیم، ان شاءالله در بخش‌های بعدی باز هم خدمت شما خواهیم.
ان شاءالله.
متشکرم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. شنونده گرانقدر ما با شما تلفن 0912 4 شماره آخر 7491 گزینه 1 یعنی حمایت مستقیم از نسل‌کشی اسرائیل رو برای ما فرستادن، اما انتخاب آقای چنگیز باقرپور از تهران گزینه 3 بوده. آقای ساوری از دامغان هم همراه همشگی برنامه بدون خط خوردگی هستن. ایشون هر دو مورد یعنی گزینه 3 رو به 301035 پیامک کردن. ساعت 19:20 دقیقه و سپاسگزاریم که همچنان هم شنونده که برنامه بدون خط خوردگی هستید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی. و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. ساعت 19:26. ما در سال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم چرا امریکا و انگلیس به یمن حمله کردند. گزینه 1 حمایت مستقیم از نسل‌کشی اسرائیل، گزینه 2 گسترش جنگ به کل منطقه و گزینه 3 هر دو مورد. آقای علی ثانی رحمتی از گرگان هم همراه همشگی برنامه ما هستند و گزینه 2 رو به 301035 پیامک کردند. همچنین خانم یا آقای ولی محمدی از یافت‌آباد هم به 301035 پیامک فرستادند و گزینه 3 رو ارسال کردند. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم. در سال پیامکی امشب انشاءالله شرکت بکنید. در موضوع بعدی برنامه که به اون میپردازیم، یعنی دومی فرصت تاریخی برای اخراج امریکا از منطقه، در خدمت جناب آقای فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل هستیم. جناب باقریان سلام و شبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای رشیدی و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. ممنونم که میفرمایید شرایط جدید در منطقه با توجه به حمله ای که امریکا و انگلیس در یمن داشتن چقدر بحث اخراج امریکا از منطقه رو میتونه جدی کنه؟
اجازه بدید با هم دیگه یک پازل یا یک موزاییک رو طراحی بکنیم.
بله.
یعنی بعضی از تکه‌ها رو کنار هم دیگه بچینید، بعد خود شنوندگان و اصالی میتونید در واقع در خصوص مسئله تصمیم بگیرید.
بسیار عالی.
ببینید چند تا اتفاق موازی داره صورت میگیره. اولین بار در تاریخ جهان یک نسل‌کشی مانع، یعنی یک پروژه به نام اسرائیل با من نسل‌کش داره در واقع تعیین میشه، یک دادگاهی داره صورت میگیره و این دادگاه جرأت پیدا کرده کشور مثل افریقای جنوبی که اینو در واقع بر دوام بیاره. و یواش یواش دولت‌هایی در جهان، دولت عرض میکنم چون دادگاه مربوط دولت هاست با فرد کار نداره، و دولت‌هایی دارن از این موضوع حمایت میکنن. حتی دولت‌هایی گفتن که ما دعواهای مشابه رو اقامه خواهیم کرد. این یکی از مسائل بزرگه. یکی از پروژه‌هایی که غرب و مخصوصا جهان انگلوساکسون در واقع جهان بریتانیا در واقع با چالش باش مواجه شده، مسئله اوله. یعنی این که جهان به دو قسمت به واسطه غزه تقسیم شده جنگی، یعنی از 7 اکتبر این طرف ما یک جهانی داریم که تعریف انسان درش به چالش کشته شده، تعریف متعارف انسان، اون چیزی که باید باشه، و تعریفی که غربی ها تا الان به عنوان دولت هژمون به ما داده بودن. این مورد اول. دوم اینه که اگه توجه فرمایید دولت فعلی در واقع عراق آقای السودانی اعلام کردن که ما دنبال در واقع هر یه لایحه‌ای، حالا باید ببینیم از کدوم طرف بخواد صورت بگیره این قضیه، به پارلمان هستیم که بتونیم خروج کامل نیروهای آمریکایی را از منطقه خواسته باشیم. اینم بسیار مهمه. به حال اون چیزی که آقای بایدن و قبل از آقای بایدن جورج بوش پدر به دنبال این مسئله بود که ما از دموکراسی رو ارمغان به خاورمیانه خواهیم آورد، و زندگی بهتری رو برای همه در واقع وعده داده بودم، زندگی بهتر رو الان